الرحمن الرحیم درس خارج فقه استاد مرعی کتاب الحج بحث طروق احرام جلسه 872 شنبه مورخ 9/10/96
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فهم؟ خب. بله. 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 بله بله اتفاقا همین کلیشه نه اتفاقا همین کلیشه بدون واو قسم دال بر قسمه. اون مواردی که ما استشهاد کردیم مراجعه کنی، از جمله کلمات نجم الائمه را مراجعه کنی، کلمات ابن مالک مراجعه کنی، کلمات ابن یعیش در شرح مفصل مراجعه بکنید. لا الله اصلا لا الله اذا یا اذن میگن این های تنبیه اگر از اسم اشاره جدا بشود، عرض کنم که بر سر ضمیر غالب در میاد، ها انزا ها انتما اولائه مثلا، و قلما که بر سر سایر اعلام در بیاد. اون کجا بر سر الله در میاد؟ خود در میاد بر سر الله معناش چیه؟ مفید قسمه، مثل لا الله زا، یعنی لا والله مثلا افعل زا یا ما افعل زا، بالاخره برای قسمه. وقت تصریح هم میکنن هم علمای ادب هم علمای لغت، این های تنبیه جای قسم، جای واو قسم رو گرفته است. بله، لذا ابن مالک میگه که و از این کلیشه معلوم میشه که یستغنا بها التنبیه عن واو القسمه، دیگه واو قسم هم نمیخواد، این جمله خودش برای قسمه. از روایت معلوم میشه شایع بوده دیگه. لذا امام میفرمایند که خود امام هم میفرمان اما لا لاها، این لاها فقط لا الله، یعنی ایها بر سر جز زمائر و اینا برای قسم، مناسبت حکم موضوع مسئله برای چی بگن لا الله، برای چی بگن لاها؟ اما لاها نه، این فایده نداره. حاضال طلب الاسم، حالا طلب الاسم هم درش محتملاتیست، بعد از درس هم دیروز اشاره کردیم، ولی بالاخره بعد از این که این بزرگان از ادبا و لغویین تصریح میکنن لاها الله برای قسمه، وقتی امام میفرماید این قسم فایده نداره، خب ما به طریق اولا سایر موارد و رحمان و لذی نفسی بیده امثال ذالک میگیم مفید نخواهد بود به حکم این زیر. اون وقت نکته ای هم که باز آقای صالحی بعضی از دوستان روش تأکید میکردن که آقا این باعث میشود که ما قسم مثلا جدال اختصاص به زبان عربی پیدا کنه، مثلا که انه فقط کسی بگه لا والله یا والله بگه جداله، اما اگر و رحمان بگه یا بگه به خدا قسم این جدال نیست، و این بعید یک حرام یک محرم احرام اختصاص به یک مثلا مورد پیدا کنه. اشاره کردیم اینجوری نیست، واقعا خود کلمه الله و قسم و جلاله در بین مسلمان ها در هر زبانی این شایع، یعنی شما جنوب شرق آسیان برید که به زبان تایی صحبت میکنن والله را مسلمان ها تو عرفاشون میگن. لذا اینجور نیست بگیم این اختصاص داره به عربها، لذا نه، ظاهرا ما از روایت اینجوری میفهمیم قسم جلاله با این کلیشه که قسم جلاله هستش، این جلال محرم صدق میکنه بگه کفاره هم داره. حالا برای اینه که قسم به جلاله نخورن، برای اینه که اهمیتش بفهمن، برای هر چی هست اونم بالاخره حکمت میشه برای شمرد، ولی علتش هم نمیدونیم بالاخره. بسیار کلام در کفاره جدال بود. عرض شد در فرع پنجم اگر جدال صادق باشه، مرتبه اول و دوم کفاره نداره، مرتبه سوم کفارش یه گوسفنده. باز اشاره شد خب جدال اول و دوم کفاره نداره، در جدال صادق حرام یا حلال؟ اونم در یکی از فروعات اشاره خواهیم کرد، اونم بررسی میکنم. اما اگر جدال کاذب باشه کفاره چیست؟ در مرتبه اول اگر قسم دروغ بخوره به لفظ جلاله، از بعضی از روایات استفاده می شود کفارش یه گوسفنده. صحیحه معاویت ابن عمار و اذا حلف یمینا واحدتن کاذبه فقد جادله و علیه دمون. قبلا اشاره کردیم که علیه دم در روایات ظهور داره در دم شاد، قرائنش هم ذکر کرد. موثقه ابی بصیر و اذا حلف بیمین واحدت کاذبن فقد جادله و علیه دم. این دو روایت معتبر میگه در جدال کاذب در مرتبه اول کفارش یه گوسفند است، در مقابل این روایات روایتی رو شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنن که از نظر دلالت خلاف ظاهر این طایفه است. روایت اینه: به اسنادهی عن عباس ابن معروف عن علی عن فضالته عن ابي المغرى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام اذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور. راجع به سند این روایت ابتدا دو سه نکته اشاره کنیم بعد برسیم به دلالتش. مرحومای حکیم در شرح دلیل و ناسک از این حدیث تعبیر میکنند به صحیحه. یک نکته، حالا ببینیم روایت چجوری. نکته دوم، لا شبهت که روایت از جهت ابل مغرا مشکلی نداره، ولو مدرسه نجف در معجم رجال الحدیث جلد 22 صفحه 57 زیل ابل مغر العجلی به شکلی مشی میکنن که از کلماتشون استفاده میشه ابل مغرا، نه شخصاً و نه صفتاً معلوم نیست، شخصش کیه معلوم نیست، ثقتون هم لا اونم معلوم نیست، ولی ما در مباحث اجاره توضیح دادیم ابل مغرا با قرائن مطمئنه حمید ابن مسناس که نجاشی میگه ثقتون ثقه دیگه فلان نوعید. حالا تو اجاره اشاره کردیم دیگه، اونجا مراجعه بشه، ما اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. ابل مغرا حمید ابن مسناس و ثقتون ثقه، اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد هفتم صفحه 56 میفرماید این حدیث معتبر نیست. در مقابل آقای حکیم میگن صحیح هست، مقدس اردبیلی میفرماید این حدیث معتبر نیست به دو دلیل. یک میفرماید این حدیث مرسل است، چون شیخ طوسی طریق خودشون رو در مشیخه تهذیب و عباس ابن معروف ذکر نکردن، لذا حدیث مرسل میشه. جهت دوم، ضعف حدیث، عدم اعتبارش، حدیث مشتمل است بر علی ابن حسن ابن فضال، و علی ابن فضال فتحیس و مثلا ثقه نیست، پس از این جهت هم حدیث مشکل. عرض میکنیم که در نقد کلام محقق اردبیلی اما مشکل دوم که حدیث مشتمل است بر علی ابن حسن ابن فضال، اولا اصلا اینجوری نیست. ما در سند داریم عن عباس ابن معروف عن علی عن فضاله، ایشون فکر کردند علی در این سند یعنی علی ابن حسن ابن فضال، در حالی که به حکم قرائن مراد از علی در این روایت علی ابن مهزیار است نه علی ابن حسن ابن فضال. و شاهد علیه سایر اسناد رو ببینید، عباس ابن معروف فراوان نقل میکنه از علی ابن مهزیار عن فضاله. و شاهد دیگه، کسی که عباس ابن معروف از بنی فضال مناسب نقل کنه و نقل میکنه از نظر طبقه، حسن ابن علی ابن فضال است، پدر علی. لذا حدیث زیاد داره عباس ابن معروف عن حسن ابن علی ابن فضال. معهود نیست عباس ابن معروف از علی ابن حسن نقل کنه، علی ابن حسن فضال طبقش با اون متفاوته. لذا این دو شاهد و قرینه که به هم زمیمه بشه، علی در این روایت علی ابن مهزیار است نه علی ابن حسن ابن فضال. افرز علی ابن حسن ابن فضالم باشه، فتحیم باشه، مگه فتحی بودن با وساقت جمع نمیشه؟ توصیقات مهمی که علما از او داشتن. نتیجه این که از این جهت کلام مقدس اردبیلی اشکال داره که علی در این حدیث علی ابن حسن ابن فضاله و او هم ثقه نیست، مثلا فتحیه. اما شبهه ارسال، مقدس اردبیلی فرمودن طریق شیخ به عباس ابن معروف در مشیخه تهذیب ذکر نشده است، لذا حدیث مرسل است. عرض میکنیم به کتاب فهرست شیخ اگر مراجعه بشه، عبارت مرحوم شیخ در فهرست چنین است: عباس ابن معروف له کتب عده، تعدادی کتاب داره. اخبرنا بها جماعتون انا ابی مفضل عن ابن بطه عن احمد ابن ابی عبدالله عنه. شیخ طوسی به کتب عده عباس ابن معروف، تعداد زیادی کتاب داره، منم طریقم به این کتب این طریقه، شیخ به کتب عباس ابن معروف طریق داره و در تهذیب سند مصدر به عباس ابن معروف است. ظاهر مشی شیخ چنانچه در آغاز تهذیب اشاره میکنه، روایت مصدر به هر شخصی باشه، یعنی از کتاب او داره روایت نقل میکنه. در فهرست هم میفرماید به عده کتب عباس ابن معروف طریق من این است. لذا ظاهر این است که طریق شیخ به عباس ابن معروف مرسل نیست، مسنده. بله دیگه، یعنی همون کتابایی که دست منه دیگه، از اونها داره اسم میبره. لو کتب عده، اخبرنا به این کتب عده، تعدادی کتاب داره، اخبرنا به. وقت در کتاب تعذیبم که میرسه مصدر به عباس ابن معروفه. بله یه شبهه‌ای هست، چون حالا ما تاریخ بالاخره ضعیفه، الان اشاره میکنیم، خیلی به این اعتنا نداریم، لذا ما هم میگیم حدیث معتبر نیست برخلاف آقای حکیم، ولی در طریق عدم اعتبار حدیث با مقدس اردبیلی تخالف داریم. ایشون میفهمد مرسله و درش علی ابن حسن ابن فضاله، ما میگیم نه، طریق مسنده، علی ابن حسن ابن فضال هم در طریق نیست، معذالک طریق ضعیفه. حالا اشاره میکنیم به ضعف طریق، ولی یه نکته ای که هست این است که در تهذیب اگر مراجعه کنید، شاید 4-5 حدیث بیشتر مصدر به عباس ابن معروف نیست. این یکم شبهه ایجاد میکنه که اگه از کتاب عباس ابن معروف نقل کرده و لهو کتب عده، خب باید بیش از 3-4 حدیث باشه دیگه. اگه مصدر باشه و از کتاب نقل کرده باشه، حداقل باید 20 تا حدیثی باشه که بگیم. لذا این یک کم تو ذهن این ایهام رو ایجاد میکنه که حالا چطور شده از کتاب اگه نقل میکنه، با اینکه در اول میفرماد اگه من مصدر به رواتی بود از کتاب اونا نقل میکنه، میره خود شیخ داره، ولی خب اگه از کتاب نقل میکنه لهو کتبان عده، برای چی مثلا 4 یا 5 روایت؟ حالا شما هم تهذیب رو باز با جعبه جادویی و استقصاء خودتون مراجعه بکنید، ببینید واقعا بیش از اینه. یک شبهه ایست که در نفس هستش، ولی معذالک وقتی میگه لهو کتبان عده، ظاهر حرفشم اول تهذیب اینه هر جا مصدر به روایت من از کتاب فرد نقل میکنم، ظاهر اینه از کتاب عباس ابن معروف نقل کرده. خب به کتب عده ایشون هم طریق داره، نمیشه گفت مرسله. بالاخره مذالک در این طریق دو نفر وجود دارند که باعث ضعف طریق شده، یکی عبد المفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی است. عبارت نجاشی اینه: کان فی اول امره ثبتن یا ثبتن، هر دو میشه خود، ثم خلت یا خلت، و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یزعفونه. من دیدم جل اصحابمون این ابی مفضل رو ازش چشم پوشی میکنن، یعنی چشماشونو میبندن در مقابل روایات او و تضعیفش میکنن. رأیت هذا الشیخ، نجاشی میگه من این شیخ رو دیدمش، سمعت منه کثیرا، خیلی هم ازش شنیدم روایت، ثم توقفت فی الروایت عن، بعد من متوقف شدم ازش روایت نقل نمی کنم الا به واسطه بینی و بینه. حالا این رو باید یه وقت توضیح بدیم چرا نقل بدون واسطه نمی کنه، میگه مع الواسطه ایبی نداره مثلا، چون نقل بدون واسطه ظاهرا علامت وثاقت. حالا ما نسبت به نجاشی که کاملا این رو قبول داریم دیگه، لذا میگیم مشایخ نجاشی ثقتون ولو توثیق نکرده باشه او رو. بالاخره این نگاه نجاشی به این آدمه که جل اصحابنا یضعفونه. شیخ طوسی میفرماید کثیر الروایه حسن الحفظ غیر انه ضعفه جماعت من اصحاب، شنم میفرماد جماعتی از اصحاب ما تضعیفش کرد. ابن غزائری میگه وزاء کثیر المناکیر و رأیت کتبه و فیها الاسانید من دون المتون و المتون من دون الاسانید و ارا ترک ما ینفرد به. و اینا که کنار هم میگذاریم نمیشه به ابی مفضل اعتماد کرد. بالاخره در طریق شیخ به عباس ابن معروف ابی مفضل آمد. نفر دوم در این طریق محمد ابن جعفر است، ابن بطه المؤدب، ابو جعفر القمی. نجاشی میگه کان کبیر المنزله به قوم کثیر الادب والفضل والعلم یتساهل فی الحدیث و یعلق الاسانید بالاجازات. بعضی از اجازه ها که سند نداره سند برش درست میکنه. بالاخره و فی فهرست ما رواه غلطون کثیر. ابن ولید استاد شیخ صدوق میگه کان محمد ابن جعفر ابن بطه ضعیفن مخلطن فی ما یسندو، لذا اینم نمیشه بهش اعتماد کرد. فعلیه طریق شیخ طوسی به کتب عباس ابن معروف طریق صحیحی نیست و به خاطر ضعف این دو نفر طریق ضعیفه. برخی خواستند این روایت رو تصحیحش کنن، که گفتیم مرحوم آقای حکیم هم میگه صحیحه ازش تعبیر میکنه. چرا؟ میگن در سند این حدیث علی ابن مهزیار آمده است. اون عن علی که مقدس اردبیلی فرموده بود ابن فضاله، بعضی محققین درست هم حدث میزنن دیگه، میگن علی ابن مهزیاره و شیخ طوسی در مشیخه تهذیب طریق معتبر و علی ابن مهزیار داره. حالا در اون طریق عباس ابن معروف هم آمده که خودش ثقتون مشکلی نداره. گفتن که این روایت از علی ابن مهزیار بالاخره شیخم طریق صحیح داره به کتب علی ابن مهزیار، پس با تلفیق اون طریق تا علی ابن مهزیار سند حدیث رو درست میکنه، لذا حدیث معتبر میشه. عرض ما این است که این بیان نمیتونه مثبت صحت سند این حدیث بشه. وجهش این است که چنانچه اشاره کردیم مرحوم شیخ روایاتی رو که مصدر به علی ابن مهزیار است می‌فرماید من از کتاب علی ابن مهزیار نقل می‌کنم، خب طریقم دارم به این کتابش، به کتبش، طریقم درسته، ولی این روایت مصدر به ابن مهزیار نیست، مصدر به عباس ابن معروف است. ما احراز نکرده ایم که این حدیث در کتاب ابن مهزیار باشه، او طریق به کتب ابن مهزیاره، لذا کن شیخ طوسی داره میفرماید در کتاب عباس ابن معروف دیدم که از ابن مهزیار نقل کرده است. این طریق برای ما فایده نداره دیگه، طریق شیخم به کتاب عباس ابن معروف ضعیفه. فعلیه این بیان هم صحت سند حدیث رو برای ما ثابت نمی کن. ممکنم از کتاب او، چرا ممکنم از کتاب او نقل کنه، ولی این روایت رو که عباس ابن معروف تو کتاب خودش آورده حتما از کتاب علی ابن مهزیار نقل کرده، ما نمیدونیم. ممکنه شفاهن از او شنیده، ممکنه جعل، ما چه میدونیم، ممکنه یک راوی جعل کرده است. عباس ابن معروف ثقه است ولی طریق به کتب عباس ابن معروف ضعیفه. شما اگر پاس ثابت کنید عباس ابن معروف این حدیث رو نقل کرده از ابن مهزیار، مطلب تمامه، ولی طریق شیخ طوسی به عباس ابن معروف ضعیفه. یعنی کنه یک طریق ضعیف میگه عباس ابن معروف گو از علی ابن مهزیار شنیدم، برای ما فایده نداره. بله، اون طریق شیخ طوسی به کتاب علی ابن مهزیاره نه به کتاب عباس ابن معروف، لذا فایده ای نداره برای ما. این تلفیقم به نظر ما دردی دوا نمی کنه. علیه این روایت سندن ضعیفه و از گردونه استدلال خارجه. علا فرض صحت سند، ظاهر این روایت با طایفه اول مخالفت داره. این روایت مفادش این بود اذا جادل الرجل و هو محرم ف فکذب متعمدن فعلیه جزورو. اگه محرم جدال کرد، دروغ گفت، قسم دروغ خورد، یک شطور کفاره داره. حالا مطلقا چه مرتبه اول، چه مرتبه دوم، چه مرتبه سوم، فعلیه جزورو. روایات طائفه قبل میگه اذا حلف به یمین واحدتن کاذبن علیه دمون، دمم ظهور داره در شات. مرهومای حکیم ظاهرن این روایت رو حمل بر استحباب کردن که جزور شطور در قسم دروغ مستحب به مطلق، لذا فتوا میدن ولأحوت الافضل بدنتون فی الکاذب مطلقا. از همین روایت استفاده شد. احوت افضل اینه که مطلقا کسی قسم دروغ خورد یه شطور باید کفاره بده، چه دفعه اول، چه دفعه دوم، چه دفعه سوم. ولو اصل فتواشون اینه دفعه اول گوسفنده، ولی احمد افضل اینه که شطور کفاره بده. برخی از فقها فرمودن جمع بین این دو روایت با حملش بر استحباب صحیح نیست، خلاف ظاهره. فعلیه جزورم، یعنی باید یک شطور کفاره بده. لذا اینجوری جمع کردن که در این روایت یه قید آمده من کذب متعمدن. کذب دو قسمه، تارتن قسم واقعا دروغه، ولی این آقا مشکوکه یا جهل مرکب داره نمیدونه، بعدا معلوم میشه متعلق قسم دروغ بود. میگه به خدا قسم این ساک مال فلانیه، دست نزن بهش. به خدا قسم مطلب چنینه، فکر میکرده درسته، بعدا میبینه قسم دروغه، متعلق قسم دروغ از کار در آمد. روایاتی که میگه علیه شاتون در مطلق کذبه، چه جهل مرکب باشه، چه مشکوک باشه، چه کذب متعمد باشه. این حدیث ابی بصیر میگه من کذب متعمدن فعلیه جزورو. هر کی متعمدن دروغ گفت با علم به این که متعلق دروغه یه شطور کفاره داره، لذا مورد با هم فرق داره. جمعش به این شکل، تعارضی نیست، مشکلی نیست که ما جمع کنیم. طایفه اول میگه کذب در صورت جهل مرکب یا شک یه گوسفند کفاره داره، طایفه دوم میگه من کذب متعمدن یه شطور کفاره داره. شاید این بیان لابعث به باشه، معزال وقتی حدیث از نظر سند مشکل داره و ضعف در طریق شیخ و عباس ابن معروفه، لذا حدیث قابل اعتنا نیست و به نظر ما در حلف کاذبن فی المرت الاولا کفارش یک گوسفنده، چه کذب در حالت جهل مرکب باشه، چه کذب در حالت شک که در متعلق باشه، و چه متعمدن و یقین داشته باشه که داره دروغ میگه، کفارش یک گوسفند خواهد بود. انما الکلام در حلف کاذبن فی المره الثانیه است که اینجا اختلافی هست، انشاءالله مراجعه کنید بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عده میخواد بگه فراوان، عده یعنی زیاد
به جنی کتب
باشه. باشه این ببینید لو کتبان عده کتب زیادی داره، یادم مطمئن میشه که تقریبا چه به اطمینان اینجا آقا